راحتی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها. سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
دریچه‌ای رو به دانستن، پنجره‌ای رو به آگاهی، نگاهی به پیشرفت‌های جوان ایرانی در
به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. در این برنامه با من دکتر کیانا فرحی همراه باشید تا در رابطه با پیشرفت ها در کشور صحبت کنیم. این برنامه فناوری های فضایی ایران. کشور ما در زمینه فناوری‌های فضایی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده. مثلا در 10 اسفند 1402 پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس 1 به ثبت رسید. یک ماهواره سنجشی که قابلیت تصویربرداری با دقت 15 متر از سطح زمین رو دارای که قابلیت‌های مهمی برای مدیریت منابع طبیعی داره. نمونه دوم این ماهواره با عنوان ماهواره پارس 2 که نمونه ارتقا یافته اونه، بهمن ماه 1403 در مراسم روز فناوری رونمایی شد. ماهواره پارس 1 توسط پرتابگر سایوز از پایگاه پرتابی در روسیه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار خورشید با ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین تزریق شد. این ماهواره 134 کیلوگرمی به منظور تصویربرداری کاربردی، توسعه بازار داده‌های سنجشی داخلی و توسعه و آزمون فناوری‌های مورد نیاز ماهواره‌های سنجشی عملیاتی بومی و طراحی و تولید شد. بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس، ماهواره تحقیقاتی چمران 1 24 شهریور 1403 توسط ماهواره بر قائم 100 پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ماهواره تحقیقاتی توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران، سائیران، با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوا و فضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شد. چمران 1 حدود 60 کیلوگرم وزن دارد. ارزیابی زیر سامانه، پیشرانش گاز سرد در سامانه های فضایی و عملکرد زیر سامانه های ناوبری و کنترل وضعیت از مأموریت های فرعی ماهواره چمران 1 به شمار میره. ماهواره بر سوخت جامد قائم 100 هم که توسط متخصصین نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده، در دومین عملیات مداری خود تونسته عملیات مدارگذاری ماهواره چمران 1 رو با موفقیت به انجام برسونه. در رابطه با موفقیت‌های ایران در فناوری‌های فضایی صحبت می‌کنیم.
به توان ما برای اینکه بدونیم جوان‌های ایران چه افتخارها آفریدند.
گفتگو میکنم با جناب محمد امین آهنگری، کارشناس و روزنامه‌نگار هوافضا. جناب آهنگری، در رابطه با پیشرفت‌های ایران در صنعت هوافضا بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. در حوزه هوافضا به طور کلی، خب کشور ما از کشورهای پیشتاز توی بحث تولید فناوری‌های بومی ببین ما کلا اگه بخوام عرض کنم خدمتتون دو تا حوزه اصلی داریم، چند تا حوزه اصلی داریم تو بحث هوافضا. یکی این که خب ما خودمون بیایم توسعه فناوری بومی بدیم، یه بحث دیگه اینه که ما بیایم از کاربرداش استفاده کنیم، از در واقع اقتصاد پویایی داشته باشیم تو اون حوزه و درآمدهایی رو کسب بکنیم، حالا چه از کشورهای دیگه چه در داخل کشور خودمون، و خب در واقع اقتصاد صنعت هوافضا میشه. ببین ما توی حوزه توسعه فناوری بومی تقریبا میتونم بگم قسمت خیلی زیادی در واقع پیشرفت و توسعه داشتیم نسبت به کشورهای منطقه. توی قسمت اقتصاد صنعت هوافضا خب مشکلاتی داشتیم، هنوز باید بیشتر کار بشه و نسبت به کشورهای همسایه اونها درآمدهای بیشتری نسبت به ما الان دارن در این زمینه و بهتر استفاده کردن از چیزی که در واقع مال خودشون نیست حتی، و خب امیدوارم که ما توی این حوزه هم پیشرفت کنیم. ولی اگه بخوام حالا به صورت مستاقی عرض کنم خدمت شما، در صنعت فضایی به خصوص ما خودمون تو زمینه تولید ماهواره برها و حامل‌های فضایی الان انجام دادیم، توسعه دادیم، چند نمونه در واقع ماهواره بر سفیر و سیمرغ رو داریم که باش قبلا پرتاب‌های رو انجام دادیم. ولی خب همونطور که در تمام محصولات فناورانه بالاخره یک دامنه‌ای از کاربری کاربرد در واقع تو هر فناوری وجود داره، اینم همینطوره. سفیر و سیمرغ برای پرتاب ماهواره‌های سبک به مدار در واقع پایینی زمین هستن و امکان پرتاب برخی از ماهواره‌ها رو دارن و یه محدودیت‌هایی هم تو برخی دیگه از ماهواره‌ها دارن. برای همین ما از ماهواره‌های خارجی که به خصوص روسیه خب ماهواره بسیار قوی داره، سال‌هاست ماهواره‌های تمام کشورها در مدار قرار داره، استفاده می‌کنیم که اون خلأ در واقع کار خودمون رو پر بکنیم. ولی در هر صورت ما تو حوزه ماهواره‌های بومی نسبت به کشورهای همسایه خودمون، منطقه خودمون فوق‌العاده جلوتر هستیم و الان جزو معدود کشورهایی هستیم که به صورت مستقل دسترسی به فضا دارن. از طرف دیگه تو حوزه ماهواره‌ها هم خدا رو شکر پیشرفت‌های خوبی اتفاق افتاده، هرچند کافی نیست، هرچند که به علت محدودیت‌ها و مشکلاتی که کشور ما به صورت خاص داره یه مقدار این پیشرفت کند هست، اما ما موفق شدیم با همین در واقع محدودیتایی که داریم الان ماهواره هایی بسازیم که میتونن تا حدی خدماتی به ما بدن. حالا این خدمات تو حوزه سنجش از دور هست، تو حوزه مخابرات هست و الان اخیراً تو حوزه ناوبری به سمت شرکت کردن، اما اینا هر کدوم در سطح متفاوتی قرار داره. مثلا ماهواره هایی که ما الان در حال توسعه داریم، ماهواره‌های اصطلاحاً تصویربرداری سنجش از دور که شرکت‌های خصوصی هم اخیراً ورود کردن و تعدادی از اینها رو ساختن و پرتاب کردن برای تصویربرداری از زمین به کار می‌ره که اونایی که ایران به طور در واقع خاص تولید کرده و با فناوری بومی خودش تولید کرده، خب معمولاً دقت‌های تا بین 5 متر 2 متر یعنی قدرت تصویر مکانی 2 متر 5 متر رو پوشش میدن، 5 متر به بالا پوشش میدن که اینا عدد خوبیه، یعنی برای بعضی از کاربردا مثل کاربردهای کشاورزی و غیره عددهای قابل قبولیه. یک سری ماهواره‌های سنجشی دیگه هم هستن که از امواج راداری استفاده میکنن، اونا در شب و در هوای ابری و وقت زمین ابری باشه از زیر ابرها هم میتونن تصویربرداریشون انجام بدن که خب اونا خیلی دقیق‌تر هستن و ایران در صدد به این فناوری برسه، هنوز به طور کامل دست پیدا بهش نکردیم ولی خب در حال توسعه هست.
جناب آهنگری، ما در واقع در صنعت هوافضا هم حضور به هر حال دانشگاه ها رو داریم، هم حضور شرکت های خصوصی رو داریم و هم حضور شرکت های دولتی یا بخش دولتی رو داریم، درست عرض میکنم؟
دقیقا درست فرمودید، این هم مزیت هست هم به قول معروف باید یک مقداری توجه ویژه بهش بشه. ببینید مزیتش این هست که ما الان تمام قسمت های به قول شما دولتی، خصوصی و عرض کنم خدمتتون دانشگاهی مشغول کار هستن تو این زمینه. نکته مهم تقسیم کار صحیح بین این بخش‌ها هست. ببین الان ما از باید از موازی‌کاری جلوگیری کنیم، ما بالاخره توان محدودی در کشور هست و نیروی بسیار زیادی، با اینکه توان محدوده ولی نیروهای زیاد دارن کار میکنن، این نیروها رو باید در واقع با نگاشت‌های نهادی، دانشگاه جایگاه خودش رو پیدا کنه، بخش خصوصی جایگاه خودش رو پیدا کنه، نهادهای دولتی جای خودشون رو پیدا بکنن. هنوز این تفکیک به درستی انجام نشده، ولی همین که الان تمام نهادها و سازمانها و شرکتها در حال انجام کارهای فضایی هستن، این خودش یک پیشرفت توسعه‌ای برای کشور محسوب میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم بابت نکته‌ای که گفتی و شرکتتون در گفتگو با شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب محمد امین آهنگری، کارشناس و روزنامه‌نگار هوافضا.
نگاهی کوتاه به فهرست بلند پیشرفت‌های ایران اسلامی به تبان ما.
یکی از پیچیده‌ترین دستاوردهای بشر در قرن 20 دستاوردهای فضاییه. اولین ماهواره‌ها حدود 70 سال پیش به فضا ارسال شدند. روسیه اولین کشوریه که ماهواره به فضا پرتاب کرده. تا سالها جدی‌ترین رقابت‌ها و پیشرفت‌های فضایی به آمریکا، روسیه و چین محدود می‌شده. امروزه فناوری‌های فضایی تأثیرات متنوعی روی ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها دارند. پیشگیری و مدیریت بحران‌های طبیعی، موقعیت‌یابی، حفاظت‌های زیست محیطی و صنایع دفاعی از مهم‌ترین کاربردهای صنعت فضایی. اولین ماهواره‌های ایرانی کمتر از 20 سال پیش به فضا پرتاب شدند. از مهم‌ترین دستاوردهای فضایی کشورمون ساخت و توسعه ماهواره‌ها، پایگاه‌های فضایی و ماهواره برها بوده. به طور میانگین ایران سالانه 6 ماهواره به فضا پرتاب می‌کنه. ما چهارمین کشور دارای ماهواره بر هستیم. در حال حاضر ایران ششمین کشور دارای فناوری‌های پیشرفته فضایی و در حوزه فضایی با کشورهای صاحب نام در رقابتیم.
اگر می‌خواهید از پیشرفت‌های ایران در این سال‌ها بدونید، به توان ما باشید. به توان ما
در رابطه با پیشرفت‌های صنعت فضایی در ایران صحبت می‌کنیم. آبان ماه 1403 ماهواره‌های هدهد و کوثر به فضا پرتاب شدند و برای نخستین بار بخش خصوصی یک سیستم کاملا ماهواره‌ای را ساخت. ماهواره سنجشی کوثر و ماهواره هدهد در نخستین ساعت سه‌شنبه 15 آبان توسط ماهواره بر سایز روسی از پایگاهی در روسیه پرتاب شد. ماهواره کوثر 30 کیلو وزن داره و عمر مداری اون بیش از 3 سال تخمین زده شده. این ماهواره مجهز به دوربین‌های در طیف RGB، NIR و نخستین ماهواره ایرانی با وضوح متوسط 3.45 متر GST یا فاصله نمونه برداری از زمینه که به معنای پیشرفته ترین ماهواره تا سال 1400 در ایرانه. ماهواره کوثر برای کاربردهای کشاورزی، نقشه برداری و حدنگاری مناسبه و محدوده تصاویر رنگی اون 15 کیلومتر با نرخ تصویر برداری 6 فرم یا قاب بر ثانیه است. آذر 1403 دانشمندان صنایع دفاع عملیات موفقیت آمیز تزریق 300 گرم جرم را به ارتفاع مدار پایین انجام دادند. این اتفاق با دومین پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ انجام شد که در دل خود پرتاب بلوک یا مسدود کردن انتقال مداری سامان رو هم به همراه داشت. صنعت فضای ایران برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا به بلوک انتقال مداری نیاز ویژه‌ای دارد. نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس 1، نمونه اول ماهواره پارس 2، ماهواره نابک 1 از جمله ماهواره‌هایی بودند که در روز ملی فناوری فضایی در بهمن 1403 رونمایی شدند. صنعت فضای ایران یکی از صنایع پیشگام در کشور ما. در بتوان ما راجع به افزایش قدرت کشورمون در حوزه‌های مختلف علمی صحبت کردیم. هر برنامه یکی از ویژگی‌ها و پیشرفت‌های کشور رو مورد بررسی قرار می‌دهد. سپاس از این که شنونده ما بودید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30881. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاس و خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیا.
به نام خالق راه و جاده، خانم ها آقایون سلام، لطفاً چند دقیقه اینجا با من راه بیا. در برنامه زنده با من راه بیا روزهای فرد سعی می‌کنیم به مشکلات و معضلات راه و جاده بپردازیم. شما عزیزان هم راویان این مستندات هستید، به جهت اینکه فقط کافیه شنوندگان عزیز ما با ما در تماس باشن، هر گونه مسئله، مشکل و البته معضل در دل راه و جاده است با ما در میون بذارن. شماره ما در رادیو جوان 2265-2103 و شماره راهداری 141. در خصوص شهر و استان‌های مختلف با هم گفتگو می‌کنیم و صحبت و البته به همه استان‌های کشور می‌پردازیم. امروز هم می‌خوایم بریم سراغ استان لرستان. در رابطه با بازگشایی محور گله بادوش علی گودرز با 7 متر برف صحبت کنیم. شما هم نظراتتون رو در رابطه با همین خبری که الان میخونم برای ما ارسال کنید و به دست ما برسونید. با توجه به اینکه در پی تلاش شبانه روزی نیروهای راهداری لرستان، محور کوهستانی و برفگیر گردنه گله بادوش در شهرستان علی گودرز طی هفته گذشته برای چهارمین بار بازگشایی شد، نظر شما چیه؟
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
آقای مهندس مصطفی ملکی صادقی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان لرستان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم امجدیان و همچنین به شنوندگان عزیز برنامه با من راه بیا شبکه جوان.
زنده باشید. آقا مشقت‌های فراوان در مسیر بازگشایی محور گله بادوش شنیدیم که متحمل شدین، درسته؟
بله همینطور هست البته.
بله
البته این موضوع مسبوق به سابقه است و همکاران ما به هر حال در این محورها چندین سال هستش که با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنن و واقعا کار با پرمشقتی است. محور گردنی گله بادوش در محور علی گودرز سمت شهر شورآباد که از توابع شهر علی گودرز هستش در طول زمستان چندین بار با بارش برف سنگین مواجه است که بعضا در اثر کولاک یا بهمن ارتفاع برف به 7 متر در بعضی مقاطعش به طول 400-500 متر از این مسیر میرسه.
بله،
راهداری زمستانی در این نقطه خب با وسایل عادی که هموطنان ما در محورهای کشور که راهداری فعال هستش میبینن کاملا متفاوته. اونجا باید از دستگاهی مثل برفخور یا بولدوزر خیلی بزرگ موسوم به 155 استفاده بشه برای اینکه جاده باز بشه. توی هفته گذشته 4 بار همکاران ما مجبور شدن که اون محور رو بازگشایی کنن، بازم در اثر کولاک بسته شده و از همینجا باید به همشون خسته نباشی بگم که شبانه روز در اون محور دارن فعالیت میکنن.
درسته، واقعا خود قوت هم داره. و آقای مهندس، نکته دیگری که وجود داره اینه که با توجه به حالا بازگشایی این محور بفرمایید اصلا چه فوایدی میتونه این محور برای ساکنین اون منطقه داشته باشه؟
خب شهر شولاباد از 2 مسیر راه ارتباطی داره ولی با مرکز شهرستان از همین مسیر گردن گله بادوش هست که اقلام مورد نیاز مردم در اینجور موارد خب باید از طریق همین گردنه منتقل بشه.
بله.
بعضن اگه خیلی طولانی بشه بسته شدن این محور، ما با چالش هایی برای تهیه اقلام ضروری، کالای اساسی و سوخت و بقیه مسائل مثل آرد و اینجور مسائل مواجه میشیم و همکاران ما مجبور هستن که به هر حال بر اساس وظیفه شون اون نقطه رو بازگشایی کنن سریع.
درسته. خب پس امیدواریم واقعا یک اتفاق منحصر به فردی هم رقم بخوره و این بازگشایی محور هم باشه یک اتفاق مؤثر برای همه ساکنین.
البته خدماتی که راهداری جدیداً داره ارائه میکنه، عذرخواهی میکنم، خب قبلا اینجوری نبوده ولی خب طی چند سال گذشته ما یک برنامه و شیوهی برای خودمون تهیه کردیم که باید فوراً این گردنه بازگشایی بشه. برای همین هستش که ما در بعضی از تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده با ترانش‌های 7 متری 8 متری مواجه هستیم و داریم می‌بینیم که همکاران ما اونجا فعالیت کردن. البته در استان رستان مستظر هستید، ما در 7 شهرستان شمالی استان
بله.
اقلیم کوهستانی و سردسیر رو داریم چون لرستان به هر حال یک استان 4 فصل هستش. همین حالا در جنوب استان تحت تأثیر اقلیمی ناشی از مناطق خوزستان هوا بسیار مطبوع هست ولی در شهرهای 7 شهرستان شمالی استان عملیات راهداری و برف رو در سراسر مناطق داریم و اونجا یک فعالیت راهداری زمستانی به صورت مستمر الان در حال حاضر با توجه به نزولات آسمانی در این مدت بله. داشتیم و برای همکاران ما فعال هستن.
چقدر عالی. آقای مهندس صادقی، چند وقت شما این مسئولیت رو بر عهده دارید در استان لرستان؟
من از سال گذشته، البته یک سال و نیم میشه دیگه تقریبا، ولی از قبلش توی معاونت های دیگه توی استان مشغول فعالیت بودم. امروز امسال 12 سالی هستش که من معاون اداره کل هستم.
خدا قوت میگیم بهتون. خب حالا با توجه به این همراهیتون در همه این سالها احتمالاً در جریان مشکلات حوزه راهداری زمستانی استان لرستان هم هستین. بفرمایید که چه تمهیداتی برای روزهای پیش رو در مابقی به حال مسیرهای استان لرستان در نظر گرفتین؟
آنچه که واقعا ضرورت کار ما هستش یکی نیروی انسانی پا به کار هست.
بله.
تجهیزاتی که داریم روپا نگه داشتن اینها، وضعیت پایداریشون، تعمیراتشون هستش. ضمن این که خب پیشبینی های درست برای بحث بارندگی ها به ما کمک میکنه که در لحظه واقعی به این مسائل واکنش نشون بدیم. البته راهداری لرستان از نظر بحث برفروبی و حضور در جاده ها زبان زد هستش در سطح کشور و همکاران ما. این مسئله اغراق نیست و یک واقعیت هست.
بله بله. پس امیدواریم واقعا از این دست اقدامات مؤثر رو همه روزه واقعا شاهد باشیم در زمینه پیشبرد اهداف استان لرستان و راه و جاده این استان. بله بله بفرمایید.
استان لرستان خب استعزار داری در مسیر ترانزیت بندر امام، بندر ماهشهر به مرکز کشور هست.
درسته.
و به هر حال قسمت اعظمی از کالاهای اساسی کشور، سوخت کشور
همطور.
از مسیر جاده های استان لرستان عبور داده
بله.
میشه و به همین خاطر اهمیت ویژه‌ای داره بازنگه داشتن جاده ها، حتی برای یک لحظه هم نباید بسته بشه جاده ها، مخصوصا شریان اصلی جنوب به شمال کشور که از استان لرستان، شهرهای خرم‌آباد، حد فاصله پل زال تا پل سفید در مرز استان مرکزی هستش. ما اهمیت اولمون این مسیر شریانی هست که شریان بار و مسافر کشور هستش و همیشه باید روپا و باز نگه داشته بشه.
دقیقا همینطوره. پس امیدواریم واقعا این روپا بودن استان لرستان و مسیرهای متفاوتش با همت شما همه روزه و همیشه شاهدش باشیم. آی مهندس، نکته دیگری که وجود داره در استان لرستان اینه که خب خیلی از جاده ها رو دوستان عزیز در پیام هاشون اشاره کردن باید بازسازی بشه، یعنی حالا هم از نظر آسفالتشون، هم از نظر تابلوهای راهنمایی رانندگی، تابلوهایی که در مسیر و جاده هستش. در این زمینه شما نظری دارین؟
خدمت شما هست. ما از ابتدای سال تا همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم در راه‌های اصلی شریانی، راه‌های روستاییمون 700 کیلومتر آسفالت رو جدید رو داشتیم. با توجه به اینکه استان لرستان مجموعاً 8800 کیلومتر جاده داره، چیزی نزدیک 9% 10% راه‌های استان در طول یک سال که عدد بسیار قابل توجهی هستش، روکش مجدد شده. از انواع مختلف روکش، چه حفاظتی چه روکش آسفالتی که با ضخامت 4 یا 5 سانت هستش. بنامون این هستش که یک سری شاخص‌های بین‌المللی برای کیفیت روی جاده، چه ناهمواری چه سطح خرابی‌ها هستش، به شدت ارتقا بدیم، برای سال آینده هم بتونیم این رکورد خودمون رو بهبود ببخشیم که بتونیم به هر حال میزبان خوبی برای مسافرین که از استان ما عبور می‌کنن باشیم ان شاءالله. از نظر کیفیت جاده، چه از نظر ایمنی،
بله،
از نظر بحث روی جاده، بله.
ما هم امیدواریم. خیلی متشکرم از کلام گویا و شیواتون، سپاس از پاسخگوییتون. چقدر برای ما مهمه که حتما مسئولین سازمان راهداری به موقع پاسخگوی معضلات راه و جاده باشن که عزیزان شنونده برای ما ارسالش میکنن. متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهندس مصطفی ملکی صادقی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان لرستان.
کودکان معصوم‌ترین قربانیان سوانح و حوادث رانندگی هستند.
شش دنگ برانیم، ایمن بمانیم. از شما عزیزان خواهش میکنم اگر نکته ای موزلی هستش با ما در میون بذارید. شماره رادیو جوان 2265-2103 و شماره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای 141. این نکته ای که به نظرم هر کدوم از ما اگر به خاطرش بسپری میتونیم خیلی از مسائل راه و جاده رو به اتفاق همدیگه پیشبرد و اهدافش رو مؤثر داشته باشیم. و مطمئنم که شما هم در روزهای فرد، یعنی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، ساعت 14:45 شنونده ما خواهید بود. در این برنامه خدا قوت ویژه به همه رانندگان و راهداران عزیز میگم که در راه و جاده، در سرما و گرما همراه مردم و همگام با همه رانندگان هستن. متشکرم از این که ما رو شنیدید و تا روز پنجشنبه مراقب خودتون باشید.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دونه شنیدن،
فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیرین.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه